جسم او، بدن او،
بله.
یک نظارتی هم باید بر اون طعام معنوی و روحانی او باشد که عقایدش، اخلاقش فاسد نشود.
بله.
خب اگر مثلا امروزه میگیم آقا غذاها باید اون برند سیب بهداشت رو داشته باشه،
سیب سلامت، بله.
سیب سلامت رو داشته باشه، درسته؟ یا برند حلالش رو داشته باشه که امروزه اتفاقا در جهان هم اجمالا جهان اسلام پذیرفته شده است. برای چیه؟ برای اینکه افراد اولا غذای حرام که قطعا یه ضرری برای جسم انسان یا روان انسان داره جلوگیری بشود. اگر غذای تاریخ گذشته باشه به طور عادی مردم سراغش نمیرن دیگه، یعنی اجمالا میدونن ضرر داره. خب قطعا ما میدونیم که جسم انسان، جان انسان فدای دین میشود، اما مطلقا اجازه نمیده که دیانت انسان فدای حتی دیانت دیگران بشود.
درست.
به این معنا که بنده منحرف بشون هزاران نفر رو هدایت کنم، اینو اسلام اجازه نمیده. اینقدر اهمیت داره. و چند چیزی که اسلام خیلی بهش اهمیت داده، یکی سلامت جسمه، دقت فرمودی، یکی سلامت اخلاقه، یکی هم گرچه اخلاق هم جزء مسائل دینی هست، یکی هم به بحث اعتقادی است که اینا همه بهش اشاره شد. و هر چی که به اینا ضرر بزند، چه ضرر اخلاقی چه ضرر عقیدتی، اونم اجازه نمیده. حالا ممکنه بگن آقا این با آزادی مخالفت داره. من یه مثال میزنم، مثال ساده، بنزین چیز خوبیه یا نه؟
خطر.
چرا میگن بنزین رو تو خونه نگه ندارید؟ آره؟
چون خطر داره.
چون این واقعا این سوال خیلی ها میگن آقا چرا میگید نگهداریش هم اشکال داره؟ درسته؟
بله.
چرا مطالعهش اشکال داره؟ ما تازه همون نگهداری که مرحله خیلی پایینشه. بنزین اگر خوبه میگن آقا تو خونه نگه ندارید. چرا؟ میگن آقا این جاش تو خونه نیست. تو پمپ بنزینه، تو منابع منبعهای خاصه. میگیم که خب چرا؟ میگه ضرر داره. میگه چه ضرری داره؟ میگه آقا این ممکنه آتش سوزی بشه، جان تو، اموال تو بسوزد، از بین برود.
بله.
پس ما بنزین رو که چیزی خوبی هم هست در خانه نگه نمیداریم به خاطر اینکه ضرر به جانمون نزنه، اموالمون سوخته نشود. سوال ما این است آیا چیزی که برای اخلاق انسان ضرر داره، برای دیانت انسان ضرر داره، اگر دین آمد گفت نگهداری نکنید این کار بدیه؟ چرا؟ به خاطر اینکه یه وقت خودت شیطان وسوسه کنه خودت بری سراغش. همچنان ممکنه فرزندت که آشنا نیست برای اون کتاب رو بخواند، برای اون گوشی موبایل رو نگاه کنه، این مطالب مبتذل رو ببیند. بنابراین نگهداری از این باب است.
درست.
برای اینکه سلامت ما از نظر جسمی و روانی و مذهبی محفوظ بماند.
آجا اجازه میدید من یک کمی سخت‌تر این رو قبول کنم، چون آیه شریفه میفهمد الذین یستمعون القول، یعنی بشنوید. حالا اینکه شما میگید اصلا نگه ندارید، نداشته باشید، یک کمی با این تعارض داره.
دنبال آیه رو بخونید، دنبال آیه
اتبون احسن.
احسن. خب این کسی باید باشه که احسنش رو تشخیص بدهد. اگر کسی است که احسن رو تشخیص نمیدهد، یک کسانی باید او رو راهنمایی کنند.
درست.
آیا قرآن رحم قرآن که برای همه انسان‌ها نازل شده است،
بله،
همه آیات قرآن را همه متوجه میشن؟ اونم بتونش را؟ قطعا نه. بنابراین میگه پیامبر و جانشینان پیام مفسر این قرآن هستن تا شما بفهمید و عمل کنید. ما میگیم بله، در این خصوص همچنان که حضرت استادم اشاره کردن، یک دستگاه نظارتی که جامعه شناس، روان شناس، فقیه، اینا یه مجموعه باشن. این محتواها، نمیگم فقط کتابی که شیرازه داشته باشه و جلد داشته باشه، نه نه، فقط اون نیست، تمام اینا رو نظارت کنن، مردم رو راهنمایی کنن.
درست.
همچنان که یک دستگاه بهداشتی حوزه سلامت رو مدیریت میکنه، مردم غذای فاسد رو نخرن، تو خانه نگه ندارن که ممکنه یه وقتی بچه یه کسی که نمیداند برداره استفاده کنند. اگر هم کسی اون رو فروخت یا منتشر کرد، توزیع کرد، جریمهش میکنن.
بله.
گاهی هم حبسش میکنن. ما میگیم نه، حالا حبس نه، کتک و اینام نه، لاقل یه دستگاهی بشه مردم راهنمایی کنه.
درست.
که دیانتشون، اخلاقشون، اینا سالم بماند. فلذا همینجا یک استثنایی داره، این یتبعون احسنه مالکیه که احسن رو تشخیص بده. بنابراین نسبت به همون کتاب ها، همون فقهایی که از زمان شیخ مفید و بعد شیخ طوسی و ابن براج و دیگران در کتاباشون آوردن و فی زمان نهازا هم مطرح هست، همونا میفرمودن کسی که میتونه تشخیص بدهد احسنش را، دقت فرمودید؟
بله.
و جایش مطلب گمراه بشه روش اثر نمی کند، او مطالعه کنه، او داشته باشه برای اینکه بتونه ردشو بنویسه، برای اینکه اگر کسی شبهات اونها رو مطرح کرد بتونه جواب بده. بتونه با مطالعه اونها طریق حق و صحیح و صراط مستقیم رو مردم نشون بده. همچنان که یه داروی سم مهلک است برای عموم جامعه، برای یک بیمار چیه؟ دوا و داروه. پزشک برای اون نسخه منویسه این دارو را، نه برای عموم مردم. اما اگر در دست عموم باشه خیلی ها منحرف میشون.
ممنون از شما جای فلاح زاده. آجای مختاری در ابتدای صحبت ها جای فلاح زاده اشاره کردن به مجموعه حضرت عالی مؤسسه کتاب شناسی شیعه. برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید مختصری از فعالیت های مؤسسه کتاب شناسی و مرکز موضوع شناسی که در رابطه با همین شناخت کتب زاله چه فعالیت هایی داشته.
بله، حالا در خصوص این جهت عرض میکنم. ببینید، فقهای ما و علمای ما در طول تاریخ بسیاری از کتابایی را که کتاب زلال تشخیص دادن شروع کردن به رد نویسی که مردم متوجه باشن. مثلا یه نمونش تحفه اثناعشری است که حدود 200 سال پیش در هند منتشر شد و علمای شیعه شاید بیشتر از 100 کتاب در رد و نقدش نوشتن که مردم مطلع باشند. از جمله ابقات الانوار یا مهمترینش ابقات الانوار رد تحفه اثناعشری است. یا در دوره قاجار در ایران یه شخصی معروف شد به پادری نصرانی، مسیحی بود که کتابی نوشت در رد دین اسلام و ترویج مسیحیت. علمای اون دوره همه رد کرد، همه که نه خیلی ها رد کرد، میرزای قمی، نراقی، اصلا ردهای پادری نصرانی اون کتابی که نوشته بود در رد دین اسلام و دفاع از. در زمان خودمون آیات شیطانی سلمان رشدی از مصادیق بارز کتب زلاله. ما تو مؤسسه کتاب شناسی ردود این کتب زلال رو مثلا شناسایی میکنیم، هر کی میخواد بدونه که چقدر رد نوشته شده، علما در تبیین حقایق چه کتابایی نوشتن، یکی از کارهای مؤسسه این هست. و خود همین تبیین باعث میشه که اشخاص گمراه نشن. وقتی میبینن اینقدر رد نوشته شد، اشکالاتش گفته شد، سبب نجات مردم از گمراهی میشه.
ممنون از شما جای مختاری. آقای فرزاد، اگر نکته باقی مونده در پایان برنامه بفرمایید و الا که خداحافظی کنیم.
مرکز موضوع شناسی هم بخش ترویجیش یکی از فعالیت هاش تأسیس موزه دین و زندگی هست. بله. که الان 10 تا گنجینه است. یک بخشی از یکی از گنجینه ها غرفه کتب به اصطلاح زلال هست که بله، الحمدلله تعداد زیادی جمع آوری شده. انشاءالله در آینده محققان، کسانی که باید خلاصه اینا رو مطالعه کنند و بدانند و حالا یا جواب بدن یا با شبهات آشنا بشوند، از این گنجینه و این غرفه استفاده خواهند کرد.
ممنون از شما جای فلاح زاده، همچنین شما جای مختاری که زحمت کشید، وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. امیدواریم که این برنامه هم برای شنوندگان محترم مفید بوده باشه، کما اینکه خب با مسائل بسیار زیاد و سوالات و شبهاتی که برای خیلی همون مطرح بود آشنا شدیم و پاسخ گرفتیم. تشکر میکنیم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما همراه بودید. همونطوری که همیشه خدمتتون عرض میکنیم، شما میتونید برای ارسال نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون و کمک ما برای بهتر شدن این برنامه با شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید. شماره‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و یا اینکه به شماره پیامک 30553 نظرات خودتون رو ارسال کنید. ضمناً شما میتونید قسمت‌های دیگه برنامه دین و زندگی رو هم از طریق برنامه ایران صدا و یا نشانی سایت رادیو معارف و همچنین سایت مرکز موضوع شناسی احکام فقهی دنبال کنید و بشنوید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدار شما.
عصرتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست، برای موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. برنامه دین و زندگی رو شنیدید و امروز سومین روز آبان سال 1404، هنوز هوای لطیف پاییزی رو داریم تجربه میکنیم و روزها کم کم دارن سرد میشن. حتی تو هواشناسی میشنمیم بعضی موقعا که نقاطی از کشورمون متنعم شدن به نعمت برف. در هر آب و هوایی بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم.
ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان هاییز، ای فصل طلایی آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران هاییز، پاییزان است برگ ریزان است فصل ابر و باد و باران است، صحن باغ و دشت و صحرا چراغان است. ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان هایی، ای فصل طلایی آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران پایی. در چشم شاعران جهان گاهی دلخواه خوب و عزیزی، دلخواه چه فصل فصل‌های نگارینی، گاهی شبیه قناری غمگینی. ای فصل خاطر انگیز، ای فصل بارش یک ریز، ای فصل رنگ‌های دلاویز پاییز، ای فصل عاشقان، ای قاب آسمان، ای رنگین کمان جهان پاییز، ای فصل طلایی آیینه زیبایی، ای فصل بیقراران پاییز.
گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم میکنه.
ریان کنی.
آقای قاضی.
با موضوع نگاهی عبرت آموز به پرونده های قضایی. آقای قاضی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 13:10.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا. برنامه اذانگاهی مغرب با نگاهی به سبک زندگی مؤمنانه از نگاه نهج البلاغه و صحیفه سجادیه. به رنگ خدا، هر روز ساعت 17.
من خودم از آقای رضایی شاکرم.
دعاوی راجع به مثلا قدرت
صدای قانون، با موضوع بررسی پرونده های قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرم. صدای قانون، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هدیه عصرگاهی ما باشه برای شما. آقا امام علی علیه السلام می‌فرمایند با مردم چنان رفتار کنید که اگر با آن رفتار بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید مشتاق شما باشند. طول عمر با عزت سلامتی داشته باشید و مردم مشتاقتون باشن. اینجا رادیو معارفه و روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز با شما هستیم و ساعت 15:45 است و میخواییم دعوتتون کنیم به شنیدن برنامه تنین وحی، ترجمه گفتاری نمایشی آیات 49 تا 63 سوره مبارکه آل عمران. اتفاقا بعد از برنامه تنین وحی هم باز سر سفره قرآن کریم هستیم. برنامه پرسمان قرآنی تقدیمتون خواهد شد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، برنامه تنین وحی رو میشنوید. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمیه اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت میکنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 49 تا 63 سوره مبارکه آل عمران باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
و عیسی را به پیامبری به سوی بنی اسرائیل فرستاد تا بگوید
من از سوی پروردگارتان برای شما نشانه ای آورده ام. من برای شما از گل مجسمه ای به شکل پرنده می سازم،
از گل
سپس در آن می‌دمم، پس به اراده و اذن خداوند پرنده‌ای می‌گردد و نیز با اذن خدا کور مادرزاد و مبتلایان به پیسی را بهبود می‌بخشم و مردگان را زنده می‌کنم و از آنچه می‌خورید و آنچه در خانه‌هایتان ذخیره می‌کنید به شما خبر می‌دهم. به راستی اگر ایمان داشته باشید در این معجزات برای شما نشانه و عبرتی است. من تصدیق کننده ی توراتی هستم که پیش روی من است و آمدم تا برخی از چیزهایی را که بر شما به عنوان تنبیه حرام شده بود، مانند گوشت بعضی از حیوانات برایتان حلال کنم و از جانب پروردگارتان برای شما نشانه ای آوردم. پس از خداوند پروا و از من اطاعت کنید. به راستی که خداوند پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستید که این راه مستقیم است.
خدای خودمان را بپرستید، نه خدای انسان.
فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.
پس چون عیسی از بنی اسرائیل احساس کفر و مخالفت کرد گفت
کیست که یاور من در حرکت به سوی خدا شود؟
حواریون که شاگردان مخصوص او بودند گفتند
ما یاوران دین خداییم، به خداوند ایمان آورده ایم و تو ای عیسی گواهی ده که ما تسلیم خدا هستیم.
پروردگارا به آنچه نازل کرده ای ایمان آوردیم و از فرستاده تو پیروی نمودیم، پس ما را در زمره گواهان بنویس.
و یهود و دشمنان عیسی برای نابودی او و آیینش توطئه کردند. خداوند نیز برای حفظ او و آیینش تدبیر نمود و خداوند بهترین تدبیر کننده است.
اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
به یاد آور هنگامی که خداوند فرمود ای عیسی من تو را از زمین برگرفته به سوی خود بالا میبرم و تو را از کسانی که کافر شدند پاک و دور میسازم و تا روز قیامت پیروان تو را بر کافران برتری خواهم داد. سپس بازگشت شما به سوی من است، پس در آنچه اختلاف داشتید میان شما داوری خواهم کرد.
فاما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين.
و اما گروهی که کافر شدند و با شناخت حق آن را انکار کردند در دنیا و آخرت به عذابی سخت مجازاتشان خواهم کرد و برای آنها هیچ یاوری نیست.
و اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين.
و اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند خداوند پاداشهای آنها را به طور کامل خواهد داد و خداوند ستمگران را دوست نمی دارد.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
ای پیامبر، آنچه بر تو می‌خوانیم آیه ها و اندرز حکمت آمیز است.
این مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.
مثل آفرینش عیسی نزد خداوند همچون مثل آفرینش آدم است که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود باش، پس بیدرنگ موجود شد. بنابراین ولادت عیسی بدون پدر هرگز دلیل بر الوهیت او نیست.
الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
آنچه در مورد عیسی گفته شد حق و از جانب پروردگار توست، پس از تردید کنندگان مباش. هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده است باز کسی درباره عیسی به ستیز و محاجه با تو برخیزد و از قبول حق شانه خالی کند، بگو
بیایید ما پسران خود را دعوت کنیم، شما نیز پسران خود را.
پسرانمان را؟
ما زنان خیش را دعوت نماییم، شما نیز زنان خود را.
زنانمان را؟
ما خودمان را و کسی را که همچون جان ماست دعوت کنیم، شما نیز خودتان را. سپس به درگاه خدا مباهله و زاری و نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.
این هذا له القصص الحق و ما من اله الا الله و این الله له العزیز الحکیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
به راستی داستان درست زندگی مسیح همین است و ادعاهایی همچون الوهیت او یا فرزند خدا بودنش بی اساس است و هیچ معبودی جز خداوند نیست و به یقین تنها خدا مقتدر حکیم است. پس اگر از حق روی گردان شدند، خداوند به کار و حال مفسدین آگاه است. راست گفت خداوند والای بزرگ.
شنوندگان عزیز، تلاوت و ترجمه آیات شریفه 49 تا 63 سوره مبارکه آل عمران رو شنیدید. شما میتونید نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین‌وحی.com و یا کانال رادیو معارف در فضای مجازی دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زیننا بزینت القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن.